بنشین اگر نه بدنام شوی، با ما بنشین اگر نه بدنام شوی.
عزیزان، روزتون سرشار از خوبی و نیکی. دعوت میکنیم برنامه سرزمین من رو به مدت یک ساعت به صورت زنده بشنوید.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگانی که به تاریخ و تمدن سرزمین مادری دلبستگی دارید و در هر کجا از این کره خاکی که باشید قلبتون برای سرزمین پر افتخارمون میتپه. و روز گذشته با مشارکت پرشور خودتون در صحنه انتخابات، برگ زرینی به دفتر تاریخ این سرزمین اضافه کرد. با مجله رادیویی سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 14. اما به رسم همیشگی پرسشی رو در ابتدای برنامه مطرح می‌کنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه تعلق خواهد گرفت. و اما پرسش امروز، از این بخش به عنوان قدیمی ترین بخش کاخ گلستان یاد می شود. 1. تالار برریان، 2. عمارت بادگیر 3. ایوان تخت مرمر 3. گزینه 4. عذرخواهی میکنم خلوت کریم خانی. ماشاءالله پرگزینه است امروز دیگه، 4 تا گزینه، ببینیم شما کدوم رو انتخاب میکنید. سامانه پیام کوتاه 30558، شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار.
خب در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود به شما، روز بخیر.
ارادت، متشکرم. با ما موضوعات امروز رو از زبان شما بشنویم.
چشم حتما. امروز بیشتر در تهرانیم. خوب. و در واقع یه جور تهرانگردی رادیویی داریم. هم خب پرسشمون که درباره کاخ گلستانه. بله. و گزینه‌هاش و همین که درباره موزه شهید بهشتی می‌خوایم صحبت بکنیم، یه موزه جالبی که ما رو بیشتر با آیت الله شهید بهشتی آشنا می‌کنه و آه. همینطور در یک بخش هم به محله اودلاجان در مرکز تهران که در واقع همون محوطه بازار تهرانه خواهیم پرداخت و با اینها بیشتر آشنا میشیم. مثل هر روز با آقای مختاری اصفهانی و آقای ساجدی هم همراهیم، ببینیم در تاریخ سرزمینمون چه رخ داده.
یه بخش دیگه هم خواهیم داشت که می‌پردازیم به حضور پرشور مردم شریف ایران دیروز پای صندوق‌های رأی و از اهمیت این حضور که فکر می‌کنم با دکتر مجیدی در این بخش گفتگو خواهیم کرد. امیدواریم که شما دوستان شنونده تا پایان با ما همراه باشید. مجله رادیویی سرزمین من، رادیو فرهنگ و حالا صفحه دیگر.
گنجینه.
بانک اصفهان زادگاه شهید آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی هست و خانه او در این شهر در خیابان شهید بهشتی و در کوچه‌ای به همین نام واقع شده شهر تهران هم از شهید بهشتی نشانه داره. خانه دو طبقه که در محله قلهک واقع شده و در سال 1391 به دستور شهردار وقت تهران خریداری شد و با هدف آشنایی هرچه بیشتر با شخصیت و اندیشه های این متفکر بزرگ به موزه تبدیل شد. در صفحه گنجینه برای آشنایی با این خانه موزه ارزشمند هم کلام میشیم با جناب آقای دکتر کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای معنوی، جناب آقای مؤمنی عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشید. این که برای چهره‌های آشنای مردم، چهره‌های تاریخی حالا در حوزه‌های گوناگون، سیاست، هنر و علم و حوزه‌های گوناگون جایی باشه که بیشتر باشون آشنا شد، اتفاق خیلی خوبیه. از جمله موزه آیت الله شهید بهشتی، از زبان شما با این موزه بیشتر آشنا میشیم که ببینیم که چه خبره توی این موزه. آقای دکتر
خواهش میکنم. بعد همینجوری که فرمودین، خانه موزه ها یکی از بخش های بسیار مورد توجه همه جوامع هستند و تلاش میکنن تا با ایجاد این خانموزه ها سرمایه های ملی خودشون رو حفظ بکنن و معرفی بکنن. جایگاه شهید بهشتی به عنوان کسی که افکار و تفکرات و باورهاش شالوده در واقع در شالوده انقلاب رو شکل داد. بله. و ما اگر امروز بخوایم واقعا بدونیم که هدف این انقلاب و آرمانهاش چه چیزهایی بودند، یکی از جاهایی که باید مراجعه بکنیم خانه موزه شهید بهشتی هست و زندگی که ایشون طی کردن و تلاشی که ایشون در راه اعتلای این سرزمین و این کشور داشتن بسیار بسیار حائز اهمیت هست. و به درستی شهرداری همینطور که شما فرمودین در سال 91 تصمیم گرفت که با همکاری خانواده محترم ایشون این خانه رو تبدیل بکنه به خانه موزه شهید بهشتی.
بله.
خیلی عذر میخوام. و این امر اتفاق افتاد و امروز وقتی ما به این خانه موزه میریم، جدای از مسائلی که روشن میکنه لایه های زندگی شخصی ایشون رو از بد و در واقع تولد و مسیری رو که طی کردن و چه جریان هایی باعث شد که شخصیت ایشون شکل بگیره، ما کاملا در این موزه شاهدش هستیم و همینطور کتاب ها، سخنرانی ها، لباس و تمام عکس هایی که معرف تاریخ این کشور هست در برهه هایی از زمان.
بله.
نقشی که ایشون در خارج از ایران داشتن در رابطه با بحث اسلام و بحث هایی که معرفی میکرد این دین مبین رو و آشناییشون با ایران و بسیاری از موضوعات دیگه، بهترین جایی که ما میتونیم مراجعه بکنیم خانه موزه شهید بهشتی هست و هر روز میزبان هست برای تمام کسانی که علاقمند هستند و سوالاتی که در این رابطه دارند، جدای از آن موضوعاتی که در این موزه معرفی شده، موزه دارانی که در اینجا هستند کاملا آماده هستند تا به این پرسش ها و گاهن ابهام ها پاسخ بدن.
بله.
و ما بسیار بسیار خوشبخت هستیم که این آثار ماندگار شده به نام خانه موزه شهید بهشتی.
بله، بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون. من یه بار به این خانه موزه رفتم و خب بخشی از آثاری که اونجا دیدم دست نوشته های شهید بهشتی بود و داشتم به این فکر میکردم که احتمالاً اگر که برای چهره های امروزی بخوایم یک موزه ترتیب بدیم، شاید دیگه کمتر به دست نویس بتونیم دسترسی پیدا بکنیم با توجه به ابزارهای دیجیتالی که وجود داره.
فاکس، ایمیل ها و در واقع آره. مجازیشون نگاه.
آره، ولی فکر کردم که واقعا از اهمیت نوشتن با دست همچنان غافل نشیم، چون که خود این هم اصلا میتونه یک نوع تهدید برای خط هم باشه، برای نوشتن خط. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر.
متشکرم از شما.
سلام، سپاس از شما آقای دکتر کارگر عزیز. خدا نگهدارتون. ارادت، خداحافظ. از این بخش به عنوان قدیمی ترین بخش کاخ گلستان یاد می شود. 1. تالار برلیان. 2. عمارت بادگیر. 3. ایوان تخت مرمر. 4. خلوت کریم خان. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. آقا صالح از پرند پیامک دادند، حسن آقا از رامسر پیامک دادند و همینطور آقای پوریا محمدی گفتن گزینه 3 یعنی ایوان تخت مرمر. آقای مجید فراری از کرج و همینطور خانم سمیه نوروزی از تهران
و آقای حسن احسانی از تون کابون هم گفتند ایوان تخت مرمر. خب بریم به سراغ آقای مومنی عزیز و نکاتی که درباره پرسش امروز داره.
بله، خب اگر که بخوایم به تاریخچه کاخ گلستان توجه بکنیم و ببینیم که کدام یکی از این چهار گزینه قدیمی تر هستند، فقط میتونم اینجوری برسونمش به دوره زندیه، یعنی این چهار بخشی که اینجا آمده اون گزینه که متن نظر ماست به دوره زندیه برمیگرده، هرچند که در سفرنامه ها و در منابع میبینیم که قبل از دوره زندیه در اواخر دوره صفویه و در دوره افشاریه هم از این چنارستان و چهار باغ یاد می شده، جایی که اونجا خانه های حکومتی بوده و احتمالا مثلا سفرها، گردشگرها یا مهمانهایی که داشتن در اونجا اقامت می کردن و بناهایی هم موجود بوده. اما به هر حال اون چیزی که امروز ما می بینیم اثری از دوره صفویه یا افشاریه درش نیست و دیگه قدیمی ترین آثاری که می تونیم ببینیم از دوره زندیه.
بسیار عالی، ممنونم از شما. قطعا در فرصت‌های بعدی به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. و حالا صفحه دیگر.
شکوه ایران،
تهران یکی از قدیمی ترین کهن شهرهای ایرانه که تاریخی پرفراز و نشیب و همینطور داستانهای زیادی در دل خودش نهفته داره، داستانهایی که میشه اونها رو در مکان رویدادها و کتابهای تاریخی بهتر جستجو کرد. بله، تاریخ تهران همچون کتابی قطور پر از قصه های رنگارنگه که هر سطرش رو باید با حوصله خوند و روایتهاش رو برای همیشه جایی در کنج ذهن سپرد. یکی از این مکانها که داستانهای فراوانی برای بازگو کردن داره محله اودلاجانه. برای آشنایی بیشتر با این محله تاریخی قرار هست که هم کلام بشیم با خانم ورمرزیار، کارشناس میراث فرهنگی. خانم سلام بر شما.
سلام خانم ورمرزیار.
سلام عرض کردم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. اگر که بخوایم یه تعریفی برای خود این محله اودلاجان بگیم توی اون منطقه بازار که حالا در واقع بعضی ها میگن محله بازار یا اودلاجان، اینا خود اون اودلاجان میتونید براش یه محوطه تعریف بکنید بدونیم کجاست؟
بله، خواهش میکنم. من اودلاجان رو از نظر موقعیت جغرافیایی برای شما شرح میدم.
بله.
اودلاجان از شمال به خیابون امیرکبیر یا خیابون چراغ برق میرسه، از شرق به خیابون ری و از غرب به خیابون ناصری یعنی ناصر خسرو فعلی و از جنوب هم به خیابون 15 خرداد میرسه.
بله.
خدمتتون عرضم که همونجوری که مستحضر هستین، تهران در گذشته دهی گمنام و بینشام بوده که در جنوب منطقه قصران یا همون ری بوده که از عهد صفوی و در زمان شاه طهماسب راه شهر شدنش رو به سرعت پیش گرفت تا جایی که در دوره قاجار به پایتختی خودش رسید. در خصوص محله اودلاجان اگر خدمتتون بخوام عرض کنم، اودلاجان منطقه مرفع‌نشین بوده که این منطقه، این محله با شماره 15381 در فهرست میراث ملی کشور در سال 84 خورشیدی به ثبت رسیده.
بله.
من در خدمتتون هستم. بله،
خواهش میکنم. یه مقدار بیشتر توضیح بدید که اصلا چه تعداد آثار تاریخی در این مجموعه هست، این که حالا مثلا توی یزد یا بعضی از شهرها که یه بافتی رو به عنوان بافت سنتی تعریف میکنند و یک حفاظت‌هایی هم براش اعمال میشه و یک محدودیت‌هایی، نگهداری‌هایی، آیا درباره این محدوده یعنی محله اودلاجان هم همین حکایت ساری و جاریه؟
بله بله، اودلاجان چون که سابقه تاریخی خیلی کهنی داره، یعنی از زمان شهرگیری تهران که محله های 5 تا محله اصلی وجود داشته مثل سنگلر، چاله میدون، ارگ، بازار و محله اودلاجان، از قدیم الایام چون از نظر اقتصادی، فرهنگی و توسعه پذیریش بین شهرهای مختلف و محلهای مختلف خیلی خدمتتون عرضم که موقعیت خوبی رو داشته، آدم های خیلی بزرگی رو در این محله به خودش جا داده که شهرداری هم در این خصوص اقدامات ویژه‌ای رو برای زیرساخت توسعه گردشگری در این محله انجام داده و ما همونطوری که سوالتون در سوالاتون فرمودین از نظر تاریخی و میراثی هم خونه های قدیمی خیلی زیادی رو در این محله داریم
بله.
که حالا یه سریاشون که ثبت میراث شده داریم با یه ظرافت خاصی بهشون نگاه میکنیم، به سری کارهای مرمتی داره درشون انجام میشه و برای زیرساخت توسعه گردشگری هم کارهای و اقداماتی انجام شده که مثل سنگ فرش کردن همین محله یکی از اقدامات خیلی خوبی بوده که شهرداری تهران برای این محله رقم زده.
درسته، اگه کسی بخواد این محله اودلاجان رو بگرده، آثار تاریخیش رو، حالا اونایی که بازدید عمومی دارن، به نظرتون بله. چند روز وقت بذاره خوبه؟ تو چند روز میتونه ببینه؟
بله، محله اودلاجان هر کوچه‌اش راوی داستان‌ها و هر خونه‌اش پر از حکایت‌های مختلفی هستش که اگر اینکه بخوایم به نگاه گردشگری به این محله نگاه کنیم میتونن که یک روز کامل و ما در خدمتشون باشیم.
بله خیلی ممنون، ولی فکر کنم که این یه روز در واقع فقط یک دیدار فهرستوار دیگه.
بله بله،
داخل
بله
هر، به قول شما هر خانه ای، هر بنایی، هر مجموعه ای یک روایت خاص خودش رو داره که
بله، کاملا
شاید واقعا اگه بخواد کسی وقت بذاره و خوب ببینه، خود همون مثلا کاخ گلستان واقعا هر عمارتش رو باید حداقل یک روز وقت گذاشت، یعنی خود کاخ گلستان 4-5 روز وقت می‌خواد حداقل.
بله، من صرفا فقط به خاطر بله. یه گذرا بله، اگر بخوام که فقط گذرا به این محله اشراف
فهرستوار یه نگاهی بکنیم تا بعد واردش بشیم.
بعد از اینکه بخواستن فهرستوار نگاه کنن، اگر اینکه بخوان به صورت تخصصی هر کدوم از این عمارت ها رو ببینن، فکر میکنم خودش یک ماهی کامل زمان ببره برای بازدید، از اینکه بخوام به صورت تخصصی بازدید کنن.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون،
متشکرم.
خانم
خدا نگهدارتون، متشکرم، در پناه خدا باشید.
از این بخش به عنوان قدیمی ترین بخش کاخ گلستان یاد می شود. 1. تالار بریلیان، 2. عمارت بادگیر، 3. ایوان تخت مرمر، 4. خلوت کریم خانی. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. آقای سید مسعود موسویون از بهبهان پیامک دادن، خانم رازی از کازرون، آقای مرتضی محمدی از ملایر، آقای محمد شارعی از قم گفتند ایوان تخت مرمر.
سلام، پاسخ شما گزینه شماره 1 می باشد. معصومه بودرزی از کرج، خدا حافظ. علیزاده
هستم از تهران، گزینه 3 ایوان مرمر هستش.
گوهر کرمی دارا خانی از کرمانشاه، گزینه 3 خدا نگهدار. تخت مرمر، کاخ گلستان، ایمان از حسنا از شهر جدید پرند.
باسم پیامک های شما دوستان شنونده، خانم پروین اسدی پیامک دادن، آقای فضلی از تهران، خانم مرضیه بلاغی از قم و خانم فائزه کاظمی از ملایر گفتند ایوان تخت مرمر. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده، باز هم سر خواهیم زد به پیامک ها و تلفن های شما. پر واضحه که در هر کشور هر انتخابات ملی بر مشروعیت و ثبات نظام سیاسی، تمامیت ارضی و مصالح عمومی اون کشور تأثیر گذاره. برگزاری انتخابات پرشور، آزاد و امن در عرصه خارجی هم موجب افزایش قدرت ملی، مشروعیت و اعتبار بین المللی و افزایش قدرت گفتگو برای برآورده ساختن منافع ملی هست. دیروز هم که شاهد بودیم حماسه دیگر خلق شد از سوی شما ملت شریف ایران در همین باره و پیام مشارکت شما مردم در انتخابات ریاست جمهوری. میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر مجیدی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
متشکرم.
سلامت باشید آقای دکتر. از منظر خودتون اگر که بخواییم یک ویژگی برای انتخابات دیروز معرفی بکنیم که وقتی صحبت از تاریخ انتخابات در ایران میشه، به نظرتون این شاخصه و ویژگی کدامه؟
بله خواهش می‌کنم. واقعیتش انتخابات دیروز شاید یکی از سنگین‌ترین انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشه، با توجه به اینکه در واقع نگرانی‌هایی وجود داشت، کاهش مشارکت در دوره‌های قبلی انتخابات مجلس، انتخابات اول ریاست جمهوری، هم دوستداران انقلاب اسلامی و هم بسیار از کسانی که بالاخره چشم امید دارن به جمهوری اسلامی ایران نگران بودن که اگر این روند کاهش مشارکت اتفاق بیفته، خب هر حال اون الگویی که در جمهوری اسلامی ایران سالها با همه سختی ها داره جلو میره برای اینکه به دنیا نشون بده که میشه مردم سالاری دینی رو در واقع پیش کرد، این الگو در واقع با انتخابات دیروز مشارکت ملت بار دیگه به دنیا اثبات شد که وقتی مردم اراده بکنند، وقتی مردم پای کار باشن، وقتی که نظام و مردم در یک فرایند مشترک، در یک همدلی فرایند و فضای فراهم بشه که مردم سخن خودشون رو، ایده خودشون رو، حرف خودشون رو در دموکراتیک‌ترین وجهی در قالب انتخابات و صندوق آرا اعلام بکنند، یک بار دیگه در واقع توانمندی جمهوری اسلامی ایران برای اینکه عرصه مشارکت رو
بله
در واقع فراهم بکنه و اعتماد بکنه به رأی ملت.
آقای دکتر، یعنی به نظر شما مهمترین تصویری که از دیروز ما داریم رشد دوباره مشارکت مردم در انتخابات بود. خود این رشد به نظرتون چرا اتفاق افتاد؟ مثلا چرا در دوره اول که هفته گذشتهش بود و شش نامزد داشتیم، چرا مثلا اون شش نامزد نتونستن این ترغیب رو ایجاد بکنن و چرا این با دو نامزد اتفاق افتاد؟
واقعیتش فکر میکنم چند عنصر این وسط در رفتار انتخاباتی مردم تاثیرگذار شد. شاید یک از علتاش این بود که واقعا وقتی که انتخابات از مرحله اول به مرحله دوم رسید، دو نامزدی که به مرحله دوم راه پیدا کردن دقیقا در دو قطب مخالف سیاسی قرار داشتن، این پیام رو به مردم داد که واقعا الغاءات رسانه‌های بیگانه که خدا نکرده جمهوری اسلامی ایران فضایی رو فراهم نمی‌کنه، الغا میکردن که انتخابات مهندسی شد، الغا میکردن اون کسی که میخوان از صندوق در خواهند آورد. وقتی دیدن که دو تا نامزدی که به هر حال نماینده دو تا از جریان سیاسی اصلی کشور است در صحنه انتخابات در واقع حضور پیدا کردن به مرحله دوم رسیدن. یکی از آن دفعه که به هر حال با سابقه طولانی در واقع انتخاباتی